سلام شما. تو کندوگاو امروز میخوایم بریم سراغ یه مفهوم حقوقی که شاید اسمش آشنا باشه ولی جزئیاتش خب کمتر میدونیم. اجرت المثل.
سلام. بله، موضوع جالبیه واقعا. منبع ما هم برای این بحث یه مقاله‌ای هست که خب ضمن معرفی خدمات یه وکیل متخصص توی تهران
آها.
به خوبی ابعاد مختلف همین اجرت المثل رو باز کرده و توضیح داده. هدفمون هم اینه که شما، یعنی شنوندای عزیز، یه درک روشنی پیدا کنید که این اصطلاح دقیقاً یعنی چی؟
و اینکه کی به کار میاد و چطور میشه دنبالش کرد، درسته؟
دقیقاً. چه موقع‌هایی مطرح میشه و اصلاً چطور میشه اون رو مطالبه کرد؟
عالیه. پس بیاید شروع کنیم. اول از همه این اجرت المثلی که میگیم به زبان ساده یعنی چی اصلاً؟
اجرت المثل ببینید در واقع یه جور دستمزد یا هزینه استفاده است. وقتی که از قبل هیچ قرارداد یا توافقی روی مبلغ مشخصی نبوده، اون موقع تعیین میشه.
یعنی مثلا من از وسیله شما استفاده کردم یا شما کاری برام کردید ولی نگفتیم چقدر.
دقیقاً. بدون اینکه مشخص کرده باشیم هزینه‌اش چقدره، اینجا قانون میاد میگه باید یه مبلغ منصفانه بر اساس عرف و شرایط مشابه پرداخت بشه. به این میگن اجرت المثل.
خب، پس هدفش جبران اون استفاده یا اون کاریه که قرارداد مالی نداشته. حالا این کجاها بیشتر کاربرد داره؟ منبعمون به چند مورد اصلی اشاره کرده بود.
درسته. سه مورد خیلی رایج و مهم هست. اولیش که شاید بحث برانگیزترینش هم باشه، اجرت المثل ایام زوجیت هست.
آها، این همون بحث معروف کارای خانوم ها توی خونه است؟
دقیقا همونه. منظور دستمزدیه برای کارهایی که زن در طول زندگی مشترک توی منزل همسر انجام داده ولی خب جزو وظایف اصلی شرعی و قانونیش نبوده.
مثل چی مثلا؟
مثل نمیدونم آشپزی، نظافت خونه، نگهداری و تربیت بچه ها یا حتی مدیریت کلی امور خونه. کارهایی که فراتر از اون وظایف معمول حساب میشه.
خب حالا این مبلغش چطوری حساب میشه؟ فرمول خاصی داره؟
نه، فرمول ثابت یا یه نرخ مشخص نداره. معمولاً قاضی پرونده رو میفرسته پیش یه کارشناس رسمی دادگستری.
کارشناس میاد بررسی میکنه؟
بله. اون کارشناس عوامل مختلفی رو نگاه میکنه. مثلا شأن و جایگاه اجتماعی زن، تحصیلاتش، چند سال زندگی مشترک داشتن، عرف اون منطقه چیه؟ حتی وضعیت مالی مرد رو هم در نظر میگیرن.
پس خیلی متغیره و به شرایط بستگی داره.
کاملاً. ترکیب اینها مبلغ نهایی رو مشخص میکنه.
اینجا یه نکته خیلی مهم و شاید یکم عجیب تو منبع بود در مورد قوانین جدیدتر. انگار فرض اولیه اینه که زن این کارها رو مجانی انجام داده. اینو درست فهمیدم؟
بله، دقیقاً. این یه تغییر نگاه مهمه توی قانون. توی رویه‌های جدیدتر اصل بر تبرع گذاشته شده. یعنی چی؟ یعنی قانون فرض می‌کنه که نیت اصلی زن انجام رایگان این کارها بوده.
از روی محبت و کمک به خانواده و اینها.
همینطوره. به خاطر همین الان دیگه وظیفه زنی هست که داره اجرت المثل می‌خواد که ثابت کنه نه، قصدش رایگان انجام دادن نبوده. باید نشون بده این کارها فراتر از حد معمول و وظایف عادیش بوده.
وای، پس بار اثبات کامل افتاده گردن زن. اینکه کارو خیلی سخت میکنه. یعنی باید مدرک بیاره که نیتش تبرع نبوده؟
بله، متاسفانه یا خوشبختانه بسته به نگاه همینطوره. باید فعالانه شواهدی بیاره.
مرد هم میتونه برعکسش رو ثابت کنه؟ یعنی بگه نه، ایشون با رضایت کامل و رایگان کار میکرده.
دقیقاً. مرد هم میتونه تلاش کنه با دلیل و شاهد نشون بده که زن این کارها رو با رضایت کامل و بدون چشم داشت مالی انجام میداده.
اینجا پس نقش وکیل خیلی پررنگ میشه حتماً.
قطعاً. وکیل متخصص میتونه کمک کنه که زن شواهد لازم رو جمع کنه، مثلا شهادت شهود یا مستندات دیگه. باید بتونه دادگاه رو قانع کنه که این کارها جنبه تبرعی و رایگان نداشته.
و این درخواست اجرت المثل رو کی میشه داد؟ فقط موقع طلاق؟
نه، لزوماً. خیلی وقتا همزمان با درخواست طلاق مطرح میشه، این درسته، اما زن میتونه حتی وسط زندگی مشترک بدون اینکه اصلا بخواد طلاق بگیره.
جدی؟ یعنی لازم نیست حتما کار به جدایی بکشه؟
نه اصلا. میتونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت رو بده به دادگاه و پیگیری کنه. این نکته مهمیه واقعا. یه سوال دیگه هم پیش میاد. اگه زن خودش شاغل باشه و درآمد داشته باشه چی؟ این تأثیری روی اجرت المثلش داره؟
سوال خوبیه. ببینید، طبق اطلاعات منبع ما، اشتغال زن و اینکه درآمد مستقل داره مانع گرفتن اجرت المثل کارهای خونه نمیشه.
آها.
قانوناً زن وظیفه‌ای نداره که درآمدش رو خرج زندگی مشترک کنه. حتی اگه به درخواست شوهر رفته سر کار که کمک خرج باشه، باز هم این دوتا موضوع جدا از هم دیده میشن. اجرت المثل کارای منزل همچنان قابل مطالبه است.
چه جالب! پس اینا کاملا جدا هستن. خیلی شفاف بود این قسمتش. یه ماده قانونی هم انگار پشت این قضیه بود، درسته؟ ماده 336 قانون مدنی؟
بله، درسته. ماده 336 قانون مدنی یه جورای سنگ بنای این بحثه. این ماده چی میگه؟ میگه عمل هر کسی محترمه. اگه کسی به دستور یکی دیگه کاری انجام بده که عرفاً براش دستمزد هست،
یا خودش معمولاً اون کار رو برای پول انجام میده. دقیقاً. یا اینکه اون فرد معمولاً اون کار رو برای کسب درآمد انجام میده، مستحق اجرت کارشه. مگر اینکه چی؟ مگر اینکه ثابت بشه قصدش انجام رایگان یا همون تبرع بوده. این ماده یه جورای ارزش ذاتی کار رو به رسمیت میشناسه. خیلی هم عالی. خب این از جزئیات اجرت المثل ایام زوجیت که خیلی هم مفصل بود. بریم سراغ نوع دوم که منبع بهش اشاره کرده بود. اجرت المثل ایام تصرف ملک. این دیگه چه شرایطی رو پوشش میده؟
این موردم خیلی خیلی شایع. وقتی مطرح میشه که یه نفر بدون داشتن اجازه قانونی یا بدون قرارداد معتبر داره از ملک یه نفر دیگه استفاده میکنه.
یعنی بدون اجازه رفته تو ملک کسی یا قراردادی نداره؟
بله، در واقع باید بهای استفاده از اون ملک تو اون مدتی که تصرف داشته رو بپردازه. منبع چند تا مثال رایج هم زده بود براش.
آره یادمه، مثلا مستاجری که قراردادش تموم شده ولی تخلیه نمی‌کنه.
دقیقاً. یا مثلا ملکی که ارث رسیده و یکی از وارثا بدون اجازه بقیه توش نشسته یا داره ازش استفاده می‌کنه.
ملک مشاع هم بود، یعنی ملکی که چند تا مالک داره. کاملا درسته. ملک مشاع یعنی چند نفر با هم مالک هستن و یکی از شریک‌ها بدون رضایت بقیه کل ملک رو گرفته دستش. حتی تصرف غیرقانونی یعنی غصبی.
غصبی.
بله. و همچنین استفاده بدون قرارداد از ملک‌های تجاری. همه اینها میتونه باعث بشه مالک یا مالکین اجرت المثل اون ایام تصرف رو بخوان. پس خیلی دامنش گسترده است، فقط بحث اجاره نیست. خب میرسیم به مورد سوم. اجرت المثل ایام خواب خودرو یا همون ایام تصرف خودرو. این یکی یکم خاص‌تر به نظر میاد.
بله، این مورد بیشتر برای کسایی پیش میاد که ماشینشون ابزار کارشونه و ازش پول در میارن.
مثلا راننده‌های تاکسی اینترنتی، آژانس‌ها، وانت‌بارها.
دقیقاً. حالا فرض کنید ماشین این آدم به دلیلی که خودش مقصر نبوده، مثلا تصادف کرده و طرف مقابل مقصر بوده، یا ماشینش توقیف شده به ناحق، یا حتی دزدیده شده خدای نکرده، برای یه مدتی از دستش خارج میشه.
خب نمیتونه باش کار کنه دیگه. دلیفن، عملاً منبع درآمدش برای اون مدت بط میشه. به این دوره زمانی که مالک چون ماشینش کاریش در دسترس نبوده نتونسته درآمد کسب کنه، میگن ایام خواب خودرو.
چه اصطلاحی؟ ایام خواب خودرو؟
بله، حالا مالک میتونه بابت این درآمدی که از دست داده از کسی که باعث این وضعیت شده، مثلا اون راننده مقصر توی تصادف یا کسی که ماشین رو بیدلیل توقیف کرده، اجرت المثل مطالبه کنه.
چه نکته جالبی، این رو کمتر شنیده بودم راستش. خیلی خوب، حالا که با انواع اصلی اجرت المثل آشنا شدیم، برگردیم به اون بحث نقش وکیل که منبع خیلی روش تاکید داشت. چرا اینقدر مهمه که آدم برای این کارها وکیل بگیره؟
ببینید، نقش وکیل اینجا واقعاً حیاتیه، چون این پرونده ها شاید ظاهر ساده‌ای داشته باشن، اما تو عمل پر از پیچیدگی‌های حقوقی و مخصوصاً اثباتی هستن.
اثبات کردنش سخته یعنی؟
خیلی. اولین قدم مشاوره حقوقیه. وکیل اول وضعیت شما را بررسی میکنه، میگه اصلا مطالبه اجرت المثل برای شما جواب میده یا نه، بهترین راه چیه. اگه تصمیم گرفتید اقدام کنید، خب وکیل دادخواست رو درست و قانونی براتون تنظیم میکنه.
و مهمتر از اون همون بحث جمع کردن مدرک و سند، درسته؟ مخصوصاً تو اون مورد اول، اجرت المثل زوجیت، که گفتیم اثبات عدم تبرع خیلی سخته.
بله، دقیقاً همینه. جمع کردن شواهد قانع کننده، حالا چه شهادت شهود باشه، چه سند مالی، چه نظر کارشناس، چه هر مدرک دیگه‌ای، یه کار کاملاً تخصصیه. وکیل میدونه چه مدارکی معتبرتره،
چطور باید ارائه بده،
چطور باید به دادگاه ارائه بشه و چطور روش استدلال کرد. بعدش هم که مرحله پیگیری پرونده تو دادگاه و دفاع از حقوق شما تو جلسات رسیدگیه که خب کار وکیله.
حالا واقعا لازمه حتما وکیل گرفت؟ یعنی خود فرد نمیتونه پیگیری کنه؟ این پیچیدگی‌ها که میگید دقیقاً چی هستن؟
ببینید، امکانش که همیشه هست آدم خودش اقدام کنه، ولی خب ریسکش بالاست، پیچیدگی‌ها زیاده. مثلا چطوری مبلغ دقیق اجرت المثل رو بر اساس نظر کارشناس حساب کنی و ازش دفاع کنی؟
آها.
چطوری اون شرایط کلیدی مثل عدم قصد تبرع رو تو بحث زوجیت ثابت کنی؟ یا تو بحث ملک چطور تصرف غیر مجاز و مدت زمانش رو اثبات کنی؟ یا تو بحث خواب خودرو چطور میزان درآمد از دست رفته رو دقیق نشون بدی؟
یعنی هم بحث محاسبه است، هم اثبات، هم آشنایی با روند دادگاه.
دقیقاً، همه اینها نیاز به آشنایی کامل با قوانین اصلی، آیین دادرسی، رویاهای قضایی داره که خب کار هر کسی نیست.
پس تسلط وکیل به این قوانین و رویاها و حتی نحوه استدلال کردنش توی دادگاه میتونه شانس موفقیت رو خیلی ببره بالا.
قطعاً همینطوره. تجربه عملی وکیل تو پرونده‌های مشابه فوق‌العاده ارزشمنده. وکیل میدونه دادگاه‌ها معمولاً چه دفاعیاتی رو میپذیرن، چه مدارکی قانع کننده تره و چطور میشه به بهترین شکل از حقوق موکلش دفاع کرد.
منبع ما به چند تا ویژگی یه وکیل خوب تو این زمینه هم اشاره کرده بود. تسلط بالا به قوانین و روش‌های محاسبه، توانایی قوی تو جمع کردن مدارک و البته سابقه موفق تو پرونده‌های اجرت‌المثل.
بله، اینها شاخص‌های خیلی مهمی هستند، به خصوص اون توانایی جمع‌آوری دلیل برای اثبات عدم قصد تبرع که گفتیم چالش اصلی پرونده‌های ایام زوجیته. سابقه موفقم که خب نشون میده وکیل تو این نوع دعواهای پیچیده تجربه و مهارت داره.
و برای شروع کار با وکیل چی؟ منبع به یه اسم من اشاره کرده بود انگار.
معمولاً با یه تماس شروع میشه. یه وقت مشاوره میگیرید. شما جزئیات پرونده‌تون رو برای وکیل توضیح میدید. اونم یه تحلیل اولیه و راهکارهای ممکن رو بهتون میگه.
بعد اگه به توافق رسیدید؟
بله، اگه توافق کردید که ادامه بدید، مراحل بعدی مثل تنظیم قرارداد وکالت و ثبت دادخواست انجام میشه.
بله، توی مقاله به خانم مرضیه علوی به عنوان وکیل متخصص این حوزه اشاره شده بود. البته این صرفاً اطلاعاتی بود که تو منبع ذکر شده و هدف ما اینجا بررسی خود مفهوم بود. کاملاً مشخصه. متشکرم. فکر میکنم الان یه تصویر خیلی واضح‌تری از مفهوم اجرت المثل داریم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم از نکات کلیدی،
حتما. اجرت المثل به طور خلاصه یه جور جبران مالیه. برای چی؟ برای استفاده از مال یا نیروی کار کسی وقتی که قرارداد یا توافق قبلی سر مبلغش نبوده.
سه نوع اصلی هم داشت؟ بله، سه نوعش رو بررسی کردیم. اجرت المثل ایام زوجیت که برای کارهای غیر وظیفه‌ای زن تو خونه است، با اون چالش مهم اثبات عدم تبرع. دومیش اجرت المثل ایام تصرف ملک بود،
برای استفاده غیر مجاز از ملک دیگران. و سومی هم اجرت المثل ایام خواب خودرو، برای جبران درآمدی که به خاطر نداشتن دسترسی به ماشین کاری از دست رفته.
و همینطور تأکید کردیم که به خاطر این پیچیدگی‌های قانونی و اثباتی، مخصوصاً تو مورد ایام زوجیت، کمک گرفتن از یه وکیل متخصص میتونه نقش خیلی تعیین کننده ای تو موفقیت پرونده داشته باشه، از همون مشاوره اول تا دفاع نهایی تو دادگاه.
دقیقاً، نقش وکیل خیلی مهمه. محترم است و ارزش داره و مستحق اجرته، مگه اینکه قصدش رایگان انجام دادن باشه.
خب
این ما رو با یه سوال اساسی روبرو میکنه. جامعه ما، نظام حقوقی ما چطوری ارزش کارها رو میسنجه و به رسمیت میشناسه، مخصوصا کارهایی که تو محیط خصوصی خونه و خانواده انجام میشه، کارهایی که معمولا دیده نمیشن شاید.
دقیقاً. و اغلبم برچسب بدون دستمزد یا وظیفه یا لطف میخورن.
سوال عمیقیه واقعا. یعنی اجرت المثل به خصوص اون نوع ایام زوجیتش یه جورایی کلاشیه برای کشیدن یه خط بین وظیفه ذاتی، لطف و محبت بدون چشم داشت و کاری که واقعا فراتر رفته و باید جبران مالی بشه. این مرز کجاست دقیقا؟
دقیقا نکته همینه. این مفهوم ما رو دعوت میکنه که یه بار دیگه فکر کنیم به اینکه چطور کارها رو ارزش گذاری میکنیم. مخصوصا کارهای مراقبتی و خانگی که شاید کمتر به چشم میان ولی خب اساس جامعه هستن. چطور میشه این ارزش رو منصفانه تعیین کرد بدون اینکه به اون روابط عاطفی و بنیان خانواده آسیب بزنیم؟ پیدا کردن این نکته تعادل ظریف یه چالش خیلی بزرگه که هم قانونگذار هم خود ما به عنوان اعضای جامعه باید مدام بهش فکر کنیم.
واقعا جای تأمل داره. از این توضیحات جامع و روشنگرتون خیلی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود. امیدوارم این بررسی برای شما شنوندگان عزیز هم مفید بوده باشه.